شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. روز اول که میخندیدی دلم ز شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. چراغ شوم تارم نیومد، دلم خوش به بهار پیش رو بود، بهارم رفت و یارم نیومد. قطار عشقم هر شو به راهه، دل داغونم تا وز نداره. رفیقونه به من این خبر به یارم، که یار جونی چیش انتظاره. دلم رنجوره رفیقم یارم، شدم حیرون از هدت نیازارم. شاخه یارم زلال چشمات کرده گرفتارم، آخرم رنجوره رفیقم یارم، شدم بیرون از هبل نیازارم. حواسم پرته چی شاخه یارم زلال چشمات کرده گرفتارم.
تهرانی که من دیدم.
صد و شانزده سال پیش در شهر تهران کودکی متولد شد که تولدش و سالهای کودکی او هیچ تفاوتی با بقیه کودکان نداشت. اما همون کودک در بزرگسالی یکی از محققان پرکار و سخت کوش تهران شد و آثاری از خودش بر جای گذاشت که امروز روز اسنادی معتبر برای شناسایی گذشته تهران محسوب میشه. زنده یاد سعید نفیسی که در این برنامه بارها از او یاد شده، تألیفات متعددی داره و یکی از اونها کتابی است با عنوان خاطرات سیاسی و ادبی که چندی پیش به کوشش علیرضا اعتصام تجدید چاپ شد. این هفته در بخش تهرانی که من دیدم این کتاب رو ورق میزنیم و مروری میکنیم بر سیمای تهران در سالهایی که حالا دیگه فاصله زیادی با ما داره. مرحوم سعید نفیسی کلامش رو با این عبارت شروع کرده که من روز 18 خرداد ماه 1274 در خانه پدری واقع در کوچه ناظم الاطباء ولادت یافتم. و بعد ادامه داده در ضلع شرقی خانه پدری من کارخانه‌ای بود که حاج میرزا حسین خان سپهسالار صدر اعظم معروف ناصرالدین شاه برای روشنایی ساخته بود و تا چندی پیش از تولد من کار می‌کرد و از زغال سنگ گازی می‌گرفت که در روشنایی شهر تهران به کار می‌رفت، اما فقط معابر را روشن می‌کرد و به خانه‌های مردم نمی‌رفت. به مناسبت همان کارخانه خیابانی را که کوچه پدری من از جنوب به آن منتهی می‌شد خیابان چراغ گاز می‌گفتند. استاد نفیسی افسوده شاید 10-15 سال پس از تعطیل کارخانه چراغ گاز حاج حسین آقا امین‌الضرب آنجا را خرید و کارخانه چراغ برق را دایر کرد و از آن روز خیابان را چراغ برق نامیدند. خیابان چراغ گاز یا چراغ برق آن زمان بسیار تنگتر از امروز بود و نصف عرض امروزی را داشت. به نوشته استاد سعید نفیسی در آن زمان گرداگرد شهر را خندق فرا گرفته بود و از اطراف شهر دروازه هایی داشت که کاشیکاری بسیار زیبای برخی از آنها معروف بود و دروازه هایی که اطراف شهر ساخته بودند هر کدام نامی داشت که از شمال تا مشرق عبارت بود از دروازه دولت، یوسف آباد، باغ شاه، قزوین، گمرک، خانیاباد، قار، شاه عبدالعظیم، خراسان، دولاب، دوشانتپه و دروازه شمیران. استاد سعید نفیسی در کتاب خاطرات خودش توضیح داده که در اون زمان تمام قسمت‌های شمالی تهران از خیابان انقلاب به بالا زمین‌های بیرون شهر محسوب می‌شد که تازه در گوشه و کنار اون ساختمان‌هایی بنا شده بود و بعد توضیح داده خیابان جمهوری اسلامی فعلی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شاه‌آباد نامیده می شد شبها مرکز تردد شغالها بود و به این جهت مردم از اون با عنوان شغال‌آباد یاد می کردند. اما در همون منطقه 7 باغ بسیار بزرگ وجود داشت که ایشان متذکر شده آب و درخت فراوان داشت و نه فقط گردشگاه‌های بسیار زیبا بود بلکه در اصلاح آب و هوای شهر فوق‌العاده مؤثر بود. در تمام طول خیابان لاله‌زار از خیابان اکباتان تا چهارراه مخبرالدوله باغ لاله‌زار که مهمترین گردشگاه ناصرالدین شاه به حساب می‌آمد بود و او تا وقتی حیات داشت هر سال در روز 13 فروردین به اصطلاح 13 رو در اونجا به در می کرد. در قسمت جنوبی اون باغ و در حاشیه خیابان اکباتان باغ وحشی ترتیب داده بودند که اقسام مختلف جانوران در اون نگهداری می شد. باغ لاله‌زار ساختمانی هم داشت که گفته می شد مؤیدالسلطنه که زمانی وزیر مختار ایران در برلین بود، اون ساختمان و قسمتی از زمین‌های اطرافش رو خریده بود و هنگام اقامت در اروپا به تقلید از اعیان و اشراف اروپا خودش رو با عنوان اعیانی دوک لاله‌زار یاد می‌کرد و کارتی هم به همین عنوان چاپ کرده بود. به نوشته سعید نفیسی به اعتبار اینکه باغ وحش در خیابان لاله‌زار واقع شده بود، خیابان شرقی باغ یعنی خیابان سعدی فعلی با عنوان خیابان باغ وحش مورد استفاده قرار می گرفت و چون دکان و مغازه‌ای در اون نبود بعضی ها اون رو خیابان لختی می نامیدند. به طوری که سعید نفیسی نوشته در خیابان اکباتان از زاویه خیابان سعدی به بعد ایستگاه تراموای اصلی شهر تهران واقع بود که مردم به اون ایستگاه واگنخانه و خیابان سعدی رو خیابان واگنخانه می گفتند. واگن اصلی که در اواخر دوره سلطنت ناصرالدین شاه یک شرکت بلژیکی امتیاز اون رو به اضافه امتیاز راه آهن تهران شاه عبدالعظیم گرفته بود، 4 تا خط داشت. یکی از 4 راه مخبرالدوله به میدان توپخانه یا میدان امام خمینی فعلی، دومی از همون میدان به سبز میدان، سومی از سبز میدان به میدان وحدت اسلامی امروز که اون وقتا میدان دروازه قزوین نامیده میشد، و 4 از میدان دروازه قزوین به سمت ایستگاه راه آهن شاه عبدالعظیم. اون چه شنیدید تصویر کوتاهی بود از تهران قدیم به روایت استاد سعید نفیسی. با ما باشید با ادامه برنامه دیروز امروز تهران.
سلام، اینجا میدان 15 خرداد یا میدان ارک سابقه. شنیدیم که اولین رادیوی ایران در این محل کار خودش رو آغاز کرد در حدود 71 سال پیش. 4 اردیبهشت ماه سال روز تأسیس رادیو در ایران هستش. اما میخواییم گفتگو کنیم با میهمان ویژه‌ای که در خصوص این میدان قدیمی شهر تهران و شبکه رادیویی برامون بیشتر توضیح بدن. جناب آقای نصرالله حدادی عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و عرض توفیق و بهروزی دارم براشون. خدمت عرض کنم که نه، اولین رادیو ایستگاه رادیویی در تهران در محل میدان ارک یا ارگ به کلمه درستش ساخته نشد، بلکه در بیسیم پهلوی در نزدیکی پل سید خندان احداث شد و این جایی که ما الان در حال حاضر هستیم در سال 1327 راه اندازی شد و اولین استودیوی کوچک رادیو در همین محل پا گرفت. اما سابقه تاریخی میدان ارک یا ارک بخشی از مجموعه ارگ قدیمی تهران که از روزگار صفویه به جا مانده بود، در بخش غربی خودش دارای یک باقی بود تحت عنوان باغ گلشن و این باغ گلشن رو در دوران فتحعلی‌شاه قاجار تبدیل کردن به میدان توپخانه و در دوره ناصرالدین شما نقل و انتقالی که از میدان توپخانه صورت گرفت به میدان امام خمینی فعلی، علت الله نامگذاریش هم این بود که در محوطه همه این میدان تعدادی توپ باروت و عرض کنم خدمت
توپای جنگی
اون زمان کار گذاشته بودن، به همین دلیل اسم اینجا رو گذاشته میدان توپخانه. ولی از اونجایی که به مجموعه آنچه که برج و بارو داره در گذشته ارگ گفته میشد، که ما در ایران چندین ارگ داریم، ارگ کریم خانی در شیراز، ارگ علی شاه در تبریز، ارگای زیادی ما داریم،
ارگ بم،
بله ارگ بم عرض کنم خدمتتون که، و میدان ارگ هم در تهران به عبارتی داشت. اما چرا بهش گفتن میدان؟ به دلیل اینکه در همون زمان توسط ممتحن الدوله شقاقی برای اینجا عرض کنم خدمتتون یک حوضی رو، یک استخری رو تعبیه کردن، ساختن برای اینکه فضای مفرحی بشه. در دوره مرحوم میرزا طی‌خان امیر کبیر ما دارای سه میدان بودیم، سبز میدان یا سبزی میدان که بهش تخت پل میگفتن، همین میدان ارگ که جنب ساختمان‌های غربی مجموعه ساختمان‌های سلطنتی اون زمان بود و در شمالش میدان توپخانه که میدان از زمان بشه در حال حاضر، این مجموعه وجود داشت. اما اینجا رو ابتدا به ساکن بهش میگفتن باغ گلشن، اشتباه نشه ما یه باغ گلشن و یه باغ دلگشای دیگه هم در تهران داشتیم که همین مجموعه فعلی مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان بود که متعلق به حاجی علی خان فراشباشی بود که دست به دست گشته بود، بعدن به میرزا حسین خان سپهسالار رسیده بود. این مجموعه اینجا بود. در سال 1327 پهلوی دوم دستور داد که در این منطقه رادیو تهران ساخته بشه. با توجه به اینکه در اون زمان تهران آباد نبود و رساندن افراد خودشون به محوطه اون بیسیمی که خدمتون عرض کردم در نزدیک پل سیدخندان فعلی سخت بود، به همین دلیل در مرکز شهر تهران که در اون زمان نه مساحت زیادی داشت نه جمعیت زیادی، پیافکندند این سالن‌ها رو و این ساختمان‌ها رو و به تدریج این ساختمانی که بعد از دیگری بهش اضافه شد و تقریبا میتونم بگم که تا سالهای 1332-33 هم این ساختمان سازی ها ادامه داشت و ساختمان های ضلع جنوبی ابتدا ساخته شد که از همون زمان باقی مونده و ساختمان ضلع غربی و بعدن ساختمان ضلع شمالی ساخته شد که مجموعه رادیو تهران در این مجموعه شکل گرفت.
رادیویی که در میدان ارگ بنا نهاده شد فقط رادیوی تهران بود یا سراسر ایران تحت پوشش قرار میداد؟
خیر، در اون زمان بحث رادیو ابتدا به ساکن که خب رادیو تهران بود اینها، ولی بعدن با توجه به اینکه از سال تقریبا میتونم بگم که 1337 به بعد رادیوهای مختلفی در کشورمون پا گرفتن، مثلا مثل رادیو تبریز، اصفهان، مشهد و در اکثر مراکز استانهای مهم کشورمون رادیو پا گرفتن، به گونه تماسی با رادیو تهران داشتن، رله میشد امواج به اونجا و اونها هم امواج رادیو تهران دریافت میکردن. عنوان برنامه ها به خصوص در هنگام اخبار این بود که اینجا تهران است، صدای ایران. این اون چیزی بود که من بارها خودم در دوران نوجوانی شنیده بودم از رادیو و سراسری بود. اینجوری هم نبود که مثلا ما چندین و چند رادیو داشته باشیم، نه، البته رادیو در شهرستانا صدای محلی داشتن، برنامه محلی، تولید محلی داشتن، اما خیلی کم بود. ولی اکثر غریب به اتفاق اونها از رادیو تهران استفاده میکردن، ولی عمدتاً بحث ایران مطرح بود درش.
شنوندگان محترم، امیدوارم شما هم به اندازه من از توضیحات استاد نصرالله حدادی لذت برده باشید و استفاده کرده باشید. استاد اگه مطلبی باقی مونده بفرمایید برای شنوندگان.
قربونتون برم. اون چیزی که مسلمه اینه که ما الان هم امواج رادیویمون میتوانیم بگیم که دیگه تمام کره ارض رو طی کرده، هم امواج تلویزیونیمون. اگر ما بتوانیم فیلم قوی بسازیم یا برنامه‌ای خوب و قوی در رادیو بسازیم، شنونده و بیننده‌ای خاص خودش رو داره و امواجی که نامحرمان به داخل کشور ما میفرستند به این طریق میتوانیم به راحتی خنسا کنیم انشاءالله تعالی.
انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم از جنابعالی جناب استاد نصرالله حدادی.
زنده باشید. ممنونم. خدا نگهدار.
دیدنی ها.
تهران دیدنی‌های زیادی داره که موزه‌ها اگر نگیم در رأس دیدنی‌ها قرار می‌گیره، اما این رو میشه گفت که یکی از جاذبه‌های تهرانه و این جذابیت به دو دلیله. اول نفاست و زیبایی وسایل و اشیایی که در موزه‌ها نگهداری میشه و دوم معماری خاص بعضی از موزه‌ها که تصویری از تهران قدیم رو در برابر بیننده میگذاره. یکی از این گروه موزه ها موزه هنرهای ملی است که احداث اون حکایت شنیدنی و جالبی داره. این موزه که رسماً در روز شنبه 16 بهمن ماه 1378 افتتاح شد، در محل مدرسه صنایع قدیمه قرار داره. مدرسه‌ای که در سال 1309 خورشیدی به اهتمام استاد طاهرزاده بهزاد شروع به تعلیم شاگردانی در زمینه هنرها و صنایع مستظرفه کرد. ساختمان موزه از بناهای دوره قاجار و بخشی از باغ نگارستانه که در زمان فتح‌علی شاه قاجار ساخته شده و یکی از سه باغ معروف و بزرگ تهران قدیم بوده. باغ نگارستان که باید اون رو در ردیف باغ‌های گلستان و بهارستان گذاشت، در سال 1222 قمری به شکل 8 گوش با شاهنشین‌هایی به سبک معماری دوره زندیه ساخته و با گچبری‌های زیبایی مزین شده. این باغ که در قسمتی از میدان بهارستان فعلی قرار داره، در روزگار رونق و آبادانی از غرب تا خیابان صفی علی شاه و از شرق تا دروازه دولت فعلی امتداد داشت و در بزرگ اون به میدان بهارستان باز می شد و در اون دو عمارت با عناوین قلمدان و دلگشا ساخته بودن و اتاقهایی با درهای چوبی و دو تالار بزرگ در طرفین ساختمان که البته اون بناها همچنان محفوظ مونده. باغ نگارستان دارای 64 اتاق، 4 تالار، کتابخانه با 4 سالن و 600 متر زیربناست که تالارها با آینه‌کاری، نقوش طلایی، فرش‌های گرانبها و چلچراغ‌های با ارزش مزین شده و مقابل در ورودی ساختمان مرکزی اون مجسمه شاعر حماسه‌سرای ایران فردوسی قرار داره که در سال 1315 شمسی توسط دانشجویانی که در اروپا تحصیل می‌کردند ساخته و به این مکان منتقل شده و به همین دلیل هم از همون زمان این باغ با عنوان گلگشت فردوسی نام گرفته. موزه در محل حوضخانه و در جنوبی ترین قسمت قصر و باغ نگارستان قرار داره. حدود 50 سال پیش به منظور اینکه ساختمان حوضخانه برای شکلگیری موزه متناسب بشه، قسمت‌هایی در بخش جنوبی و شمالی حوضخانه با طرح قبلی به اون الحاق شد که دیوارهای بخش الحاقی در ابتدا و انتهای موزه قرار داره و برخلاف قسمت‌های اصلی فاقد گچبری‌های زیباست و فقط طرح گچبری به صورت نقاشی روی دیوارها کشیده شده. در این موزه آثاری نگهداری میشه که نشان دهنده 70 سال شکوفایی و افتخار آفرینی در گستره هنرهای ناب و اصیل ایرانی است، از جمله مینیاتور، خاتم، فرش و اشیاء متنوعی که با چوب ساخته شده. جذابترین و چشم نوازترین بخش این موزه رو مینیاتور تشکیل میده. در ورودی سالن موزه دو نیمتنه گچی از آثار استاد ابوالحسن خان صدیقی، شاگرد معروف کمال الملک وجود داره که در سال 1315 ساخته شده. ابوالقاسم صدیقی همان کسی است که مجسمه فردوسی رو ساخته. از دیگر آثار موجود در موزه باید به قالیچه‌ای با عنوان نقش بشریت اشاره کرد که اگر بین گل و بوته‌های نقش اون تمرکز بشه، تصویر دو زن، دو مرد و دو بچه دیده میشه. در مورد موزه هنرهای ملی خیلی چیزهای دیگر هم گفتنی است، اما شنیدن کی بود مانند دیدن. اگر واقعا میخواهید جلوه هایی از معماری و صنایع و هنرهای تهران قدیم رو ببینید، حتما تشریف ببرید و دیداری از این موزه داشته باشید. آدرسش هم خیلی سرراسته، میدان بهارستان جنب ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. وقت برنامه امشب در این لحظات داره به پایانش نزدیک میشه. ضمن تشکر از همراهی شما، با آرزوی اینکه اونچه پخش شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه، به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم خدای اطلسی ها با تو باشد، پناه بی کسی ها با تو باشد، تمام لحظه های ناب هستی به جز دلواپسی ها با تو باشد.
سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش